أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهين السعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه عرض ما در جلسه قبل این بود که ما یک سری تفهیماتی داریم که متکلم به وسیله لفظ در صدد اون تفهیمات هست. یک قسمی از این تفهیمات استعماله. استعمال قوامش به این هست که لفظ قالب برای معنا قرار بگیره و حالا این قالبیت به چه شکل هست بعداً بحث میکنیم. به نحوه مرآتیت و فنا هست، به نحوه علومیت هست، چی هست، اونو بحثایی هست که بعداً در موردش باید صحبت بشه. ولی به هر حال یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا شرط استعمال هست، مجرد این که لفظ وسیله تفهیم یک معنا باشه استعمال نیست. یه هم وقت تنبیه هنو علا امورن. مطلب اول این که ما یک دلالت های تفهیمیه که گفتیم خیلی وقتا در کنار این دلالت های تفهیمیه یک دلالت های انفهامیه هم وجود داره. مثلا در جایی که قسمتی از واژه ما یک معنایی رو داشته باشه، بسیار که متکلم چه بس اصلا غفلت از این که این قسمتی از لفظ این معنا رو داره، ولی خب از لفظش این معنا به ذهن مخاطب انفهام میابه. و اون روایتی هست که از امام مجتبی علیه السلام حد کرد، حمام بیرون آمده بودن و یه کسی میگه تا بسته حمامک، که امام علیه السلام میفرماید یا لکه ما تفنو بالعزت هنا، ای آدم ناآشنا به الفاظ چرا یه لفظی به کار میبری که معنای بدی ازش منفهم بشه. خب یا مثلا کسی که متکلمی که یک لفظی به کار میبره که در زبانی غیر از زبان متکلم معنایی داره و مخاطب وقتی آشنایی به اون زبان دیگر هست از این واژه ها اون لفظی که در زبان دیگر هست به ذهنش خطور میکنه، در حالی که خود متکلم اصلاً همچی چیزی تو ذهنش نبوده. حالا احیانا منشأ یک سری تعبیرات بد هم میشه، ممکنه هم اصلا از اون طرف چیزای خوب بشه، بستگی داره که اون واژه چه مفادی رو افاده کنه. به هر حال یک سری دلالت های انفهامی وجود داره که این دلالت ها غیر از استعماله، به استعمال ربطی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که ما در یه بحثی هست از قدیم بوده در مورد تحلیل حقیقت مجاز. آیا مجاز استعمال و لفظ در غیر موضعه هست یا این که نه مجاز استعمال لفظ در ماوضع اله هست ولی یک ادعای همراهش هست که ماوضع اله معنای وسیعی داره و این مفتاق جدید هم از مصادیق ماوضع اله. خب این مطلب این ادعا مطلب دوم به تکاکی نسبت داده شده، ولی کلام سکاکی نیست. تکاکی در مفاتیح مفتاح العلوم این قول رو نقل میکنه و نقد میکنه. ایشون میگه مجرد این که ادعا وجود داشته باشه این لازمش این نیست که استعمال در موضوع لعب باشه، حالا درست یا نادرست و کار نداره و مورد بحث است. مثلا تو مفتاح العلوم و تلخیص و مفتاح و مختصر و متول و کتب دیگه ادبی و معانی بیان این مورد بحث دقیقه. در سالهای اخیر هم از کسانی که این نظریه منصوب به تکاکی رو خیلی جدی حمایت میکرد مماش ممرضای مسجد شاهی هست که در عرض کنم وقایت الاذهان اشاره میکنه به این ماجرا و یک رساله مستقلی در این زمینه نوشته و به نظرم هست میگه من اول تصور میکردم که استعمال مجاز استعمال لفظ در غیر موضع لح هست. باش عبدالله گلپایگانی صحبت که میکردیم اون خلاصه این مطلب را اصرار داشت و من متوجه شدم که من حق با ایشون هست و یک رساله در تأیید این قول نوشتم و اماطت العین ان استعمال العین همچی اسمی اگه اشتباه نکنم که تو همین بقایت الاذهان هم چاپ شده این رساله. به نظر میرسه که اینجا بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه غیر استعمالیه خلط شده و نزاع بین این دوتا گروه تا حدود زیادی نزاع لفظیه. توضیح و ذالک این که اگر مراد اون آیونی که میگن مجاز استعمال لفظ در موضوع له هست به ادعای این که اون موضوع له معنی وسیعی داره و اینها مصداقهای وسیعی داره، اگر مرادشون این هست که این وسیع بودن موضوع له و وسیع بودن معنا رو متکلم نمیخواد تفهیم کنه، مطلب درست نیست. اصل مطلب درسته که ما وجدانن وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی از اسد رجل شجاع اراده نمی کنیم، اسد رو غالب برای اسد قرار میدیم، ولی یک هدفی ورای استعمال وجود داره، استعمال به قصد افهام یک معنا در طول استعمال هست. یه موقعی من میخوام میگم رفتم باغ وحش شیر دیدم، لفظ شیر رو در شیر به کار بردم تا به مخاطب افهام کنم که من شیر درنده رو دیدم. هدف من از استعمال افهام دیده شدن شیر درنده است. ولی یه موقع میگه رأیت و اسدن یرمی، اینجا ولو اسد رو در اسد و در معنای حیوان مفترس به کار میبرم، ولی نه به انگیزه این که بگم من یک حیوان مفترس رو مشاهده کردم، به انگیزه این که من کسی رو مشاهده کردم که در شجاعت به مثل شیر بوده. این رو هم میخوام تفهیم میکنم. نکته مهم اینه صرفا یک ادعایی در قلب انسان نیست که نمیخواد این ادعا تفهیم بشه، ادعا میخواد تفهیم بشه. قوم که گفتن استعمال است در غیر ماوضع له هست، دیدن که غیر ماوضع له اینجا به مخاطب تفهیم میشه، شجاعت تفهیم شده، متکلم انگیزش تفهیم این معنا مخاطب هست. خب اون مذهب من منصوب به سکاکی اون دیده که نه، مستعملون فیه همون معنای موضوع له هست. هر کدومشون جنبه ای از جنبه های واقعیت رو بیش توجه کردن، یعنی اون حقیقت ترکیبی از گفتار این دو مسلک هست. یعنی اگر اراده تفهیمیه غیر استعمالی رو در نظر بگیریم، حق با مشهور است که ما تفهیم غیر موضوع له رو هم داریم. اگر مستعمل فیه رو، یعنی معنایی رو که لفظ غالبه برای او هست رو در نظر بگیریم، مستعمل فیه معنای موضوع له نه غیر موضوع له. و این ثمراتی داره، این یعنی تفکیک بین اراده های تفهیمیه تو بحث های اصولی، تو بحث های دیگه فایده هایی داره، من بعدا در این موردم صحبت خواهم کرد.
در اونجاهایی که دیگه اون معنای اصلیه تو مجاز دیگه لحاظ نمیشه،
چیجور استعمال نمیشه؟ نه، لحاظ میشه، همه موارد لحاظ میشه. اصلا اگر لحاظ نشه وضع تعینیه. وضع تعینی یعنی این که دیگه لحاظ نشه، دیگه اون معنا از بین میره. اون تا وقتی که استعمال مجازیه، لفظ رو در اون معنای مدوله، ولو مجاز مشهورم باشه، مشهور غیر مشهور در این جهتش فرقی نیست. تا وقتی که اون عرض کنم خدمت شما، حتما اون، یعنی در اونی که ما وجدانن میبینیم، در هم مستعمل و فی به کار میبره، نه در اون معنای دیگه. بله، این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که آیون یک اصطلاحی دارن به نام مراد جدی. آیا این مرادات تفهیمیه غیر استعمالی اون همون مراد جدی هست یا با مراد جدی فرق داره؟ این یه نکته، یه سوال. سوال دیگه ای که مشابه همین هم هست اون اینه که مرحوم آخون در دو بحث دوایی استعمال رو پشت و وسط کشیده. در بحث معانی حرفیه چیز، معانی طلب، معانی استفهام، امثال اینها، اون در این بحث ها فرموده که مثلا ادوات استفهام در همون معنای استفهام به کار میرن، ولی داییش این که برای ادوات استفهام معانی متعدد ذکر کردن، این درست نیست. این که برای صيغه امر معانی مختلف ذکر کردن، نمیدونم تعجیز و تسخیر و سخریه و اون معانی مختلفی که تو کتب ادبی ذکر میکنن، ایشون میگه نه، معناش یکی بیشتر نیست، اینها دوایی استعماله. به نظر میرسه که این مطلب مرحوم آخون قسمتی از حقیقت هست، نه تمام حقیقت. یعنی اگر ما مستعمل فیه رو ملاحظه کنیم، در موارد معانی مختلفی که برای مثلا صیغه امر گفتن، برای همزه استفهام گفتن، مستعمل فیهشون یکیه، ولی یک مرادات تفهیمیه وجود دارد ورای اون مستعمل فیه. ببینید، شما یه موقعی دایی شما از استعمال چیزی هست که اینو نمیخواید به مخاطب انتقال بدید، نمیخواید. فرض کنید از مخاطب دارید سوالی میپرسید، میگید زید آمد یا نیامد، اصلا برای تو مهم نیست زید بیاد. آمدن زید یه ملازمه داره با آمدن امر، که برای شما آمدن امر مهمه، نمیخواید مثلا مخاطب متوجه بشه که شما برای چی سوال رو میکنید. اون دایی هست که به مخاطب انتقال نمیدید. خیلی وقتا انسان غرضش از سوالات و اینها چیزهایی هست که عرض کنم خدمت شما، نمیخواد به مخاطب انتقال بده. فرض کنید جایی که طرفو داره مسخره میکنه، اون طرف هم نمیدونه، سرکارش گذاشته و امثال اینها، شوخی داره باش میکنه و اینها، اون اصلا غرضش به این تعلق گرفته تفهیم صورت نگیره. اگه تفهیم صورت بگیره طرف سرکار نمیره، امثال این، خدا رحمت کنه، مولوسین بود، از رئیس مدده‌های قم بود. یکی از شوخیایی که داشت ایام عید و زهرا بعدی رو سرکار میگذاشت که مثلا فلانجا یک جلسه عید و زهرا هست. یکی از پسرم میمون میگفتش که مولوسین به من گفتش، من رفتم اونجا از بقال محل بودم، گفت چون شما نفر 200 هم هستو دارید سوال میکنید که این آدرس کجا هست. هر کی رو دیده بوده همچی چیز رو در ازش اقراه به جهله، گمراه کردن طرف هست، حالا یا به قرض شوخی یا به قرض جدی امثال اینا. این مرادات جدی، این عرض کنم دوایی استعمال، دوایی غیر تفهیمیه. مراد جدی هم همینه، مراد جدی الزاماً مراد تفهیمی نیست. خیلی وقتا فرض کنید امام علیه السلام که تقیه میکنن، رکن تقیه به اخفاء مقصوده، کسی میاد یا توریه که صورت میگیره، رکن توریه این هست که این که من دارم توریه میکنم و به طرف تفهیم نکنه و الا به هدفش نمیرسه. اینی که مرادات جدی الزاماً مراد تفهیمی نیستند، مراد تفهیمی نیستند. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما در واقع حالا از اون دلالت های ما در واقع میتوانیم بگیم چهار جور دلالت داریم. یک دلالت انفهامی داریم، یک دلالت تفهیمیه یه استعمالی داریم، یک دلالت تفهیمیه یه غیر استعمالی داریم، یک حالا اراده بگم، حالا دلالت تعب نداره، این یکم مراد جدی داریم. یعنی چهار چیز هست که تو این بحثای ما باید مد نظر باشه. یک دلالت انفهامیه هست، یک دلالت عرض کنم تفهیمیه استعمالی هست، تفهیمیه غیر استعمالی هست و مراد جدی. این چهار چیز رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. اون دلالت انفهامیه معلول وضعه. حالا ما وضع رو هر جور تفسیر کنیم، وضع رو اگر هم تعهد معنا کنیم یا قرنکید معنا کنیم، اعتبار معنا کنیم، هر چی جور معنا کنیم و هدف اصلی واضع رو هر چی معنا کنیم، دلالت تصدیقیه بدانیم، تصوریه بدانیم، یک نوع قرنکید حاصل می شود خود به خود. یعنی واضع هدفش ممکن است ایجاد یک نوع دلالت تصدیقیه باشه، ولی یک دلالت تصوریه ایجاد میشه. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه که دلالت تصوری دلالت انسیه است. نداره حالا اسمش هر چی میخواد، چون ایشون قائل هست که مسلک تعهد رو قبول داره، یک دلالت انسیه است. خب نداره، ولی این دلالت انسیه معلول وضعه، یعنی وضع این رو ایجاد میکنه ولی هدف وضع نباشه، ولی یک دلالت انسیه ایجاد میشه به تعبیر ایشون. اب نداره. و اون دلالت تصدیقیه، دلالت تفهیمیه استعمالی، اصلا اقسام دلالت های تفهیمیه معلول قصد متکلم برای تفهیم هست. چون متکلم میخواهد یه مطلبی رو تفهیم کند، این دلالت ها حاصل میشود. البته ببینید، ممکنه متکلم مطلبی رو بخواد تفهیم کند، مطلب دیگری مخاطب برداشت کنه. ظهور کلام، ما چند تا ظهور داریم، این ظهورات وسیله رسیدن ما به این مدلول ها هست. یکی ظهور کلام در مراد استعمالی، ظهور کلام در مراد تفهیمی غیر استعمالی، و ظهور در مراد جدی. اینا هر سه ظهورات هستند و در بحث ظهورات باید هر سه این ظهورات مستقل از هم
مورد بحث قرار بگیره که آیا حجت هستن حجت نیستن امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما یه نکته اینجا فقط مد نظر هست، اون اینه که ظهور کلام در مراد استعمالی و ظهور کلام در مراد ظهور در مراد تفهیمی غیر استعمالی از سنخ ظهورات کلامه، یعنی کلام هست که این ظهورات رو ایجاد کرده، از سنخ ظهورات کلامیه. ولی ظهور در مراد جدی به کلام ربط نداره، چون متکلم نمیخواد این رو تفهیم کنه، ظهور حال متکلمه. به تعبیر شیصد، تعبیر درستی هم هست که ظهور حال متکلم بخواید تعبیر بکنید، یا من اصلا تعبیر ظهورم نمیخوام بکنم، بگیم که چون نوعاً متکلمین انگیزه شون برای بیان کلمات عبارتها یک عرض کنم خدمت شما مراد جدی هست، یک نوع اماره عقلایی وجود دارد که ملازمه‌ای بین صدور کلام و اراده جدی ورای کلام میکند. بگید این اصلا خطر ظهورات نیست، ظهور حال متکلم هم نیست اصلا. نه، چون نوعا متکلمین عرض کنم خدمت شما از کلام مراد جدی اراده میکنه. یا از این بالاتر ممکنه شخصی بگه اصلا عقلا یک سیره دارند، اون سیرش هم به منات کاشفیت و اماریت نیست، اون تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی هست، یا تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی هست. و اون نکته‌ای که عقلا این اصل رو قرار میدن، این اصل عملیه، برای اینکه سنگ رو سنگ بین نمیشه که طرف بگه که من کلامم رو گفتم شوخی کردم. عقلا یک اصل عملی دارن، میگن که شما حق ندارید از زیر بار مسئولیت کلام خودتون فرار کنید، برای اینکه مسئولیت مراد استعمالی و مراد تفهیمی رو عرض کنم خدمت شما بر دوش متکلم بگذارند یک اصل عقلایی وجود داره. به هر حال عرض کنم این که ما چجوری به مراد استعمالی میرسیم، چجوری به مراد تفهیمی میرسیم، چجوری به مراد جدی میرسیم، اینها حالا یا به وسیله ظهور کلام، یا به وسیله ظهور حال متکلم، یا این اصل عقلایی که بر اساس اماریت و کاشفیت یا بر اساس اصل عملی، اینا یه بحثای دیگه هست که به هر حال در اصول باید منقح بشه و پاکیزه بشه. خب حالا یه نکته، اینم نکته چهارم، نکته پنجمی که میخوام عرض کنم اون اینه که عرض کردم ما به نظر ما وضع به غرض این هست که متکلم بتواند به وسیله کلامش تفهیم و تفاهم کند. هدف وضع ایجاد یک سری دلالت‌های تصوریه و دلالت‌های تصدیقی است. تفهیم و تفاهم متوقف بر یک سری ایجاد تصورات و یک سری ایجاد تصدیقات هست. هم ایجاد تصورات هم ایجاد تصدیقات، همه اینها عرض کنم خدمت شما اموری هستند که اهداف وعظ هستند. اینجور نیست که هدف وعظ، مرحوم شیخ صدر در مورد هدف وعظ یک مطلبی رو مطرح میکنه که ایشون خب قائل به قرن اکید هستند و امثال اینها و مبنایی که آقای خویی دارن در تعهد دانستن وعظ منکر هستن. آقای خویی استدلالی در مورد در اینجا داره این استدلال مقدمه یک بحثی هست که فردا میخواییم در موردش بحث کنیم. بحث در این هست که آیا استعمال متقوم به اراده هست یا نیست. استعمال ما در واقع اراده رو در چند جا میخواییم ببینیم باید بررسی کنیم. یکی این که در وضع پای نقش اراده و قصد متکلم چیست، یک. در استعمال نقش قصد متکلم چیست و در اراده های تفهیمیه نقش قصد متکلم چیست. و اینها رو باید روشن کرد که بله یه این بحثی هست که اینجا باید دنبال کرد. این مرحوم شیخ صدر در ادامه بحث نظریه استعمال یه سری توضیحاتی در مورد استعمال میده، من اونا رو خیلی سریع بعداً در مورد صحبت خواهم کرد، ولی تصور میکنم مناسب هست برای روشن شدن حقیقت استعمال یک بحثی رو که شیخ صدر قبلا مطرح کرده و ما متأخر داریم بحث میکنیم اون بحث رو دنبال کنیم. اون همین ارتباط قصد متکلم در وضع، ارتباط قصد متکلم در وضع که فی الجمله اشاره کردیم، ولی باز اینا رو همه رو یک کاسه بحث کنیم. این انشالله فردا صحبت میکنیم، بعد از ظهر انشالله خدمت دوستان هستیم ساعت 5:10 همون ادامه همون مطلب اون کتاب نظریه تفسیر متن رو که در خدمتشون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.